بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در جلسه گذشته منتهی شد به بررسی مقتضای روایات خاصه. بعد از آن که مقتضای قاعده به حسب مسالک مختلفه راجع به استطاعت مورد تحقیق قرار گرفت، که عرض کردیم بنابر استطاعت شرعیه و استطاعت عرفیه به نحو تفصیل رو باید قائل شد در وجوب حج در این موارد و تحقق استطاعت، اما بنابر مسلک رجوع به کفایت و مسلک یسار و مسر بودن در اینجا کلن به صورت مطلق حجی واجب نیست و دین مانع می شود. خلاصه بر اساس قاعده یا تفصیل بود که در بعض موارد وجود دین مانع تحقق استطاعت است، و یا اینکه مطلقا دلالت داشت بر اینکه مانع از تحقق استطاعت می شود. عرض شد در ما نحن فیه روایات وجود دارد که ممکن است مستندی قرار داده شود برای اثبات مانع نبودن دین از وجوب حج علی نحو الاطلاق. روایت اول در جلسه گذشته که صحیحه معاویه ابن عمار بود مطرح شد. وجه استدلال به این روایت این بود که علی الظاهر در این روایت معاویه ابن عمار از امام میپرسد که آیا اشتغال ذمه شخص به دین مانع از وجوب حج هست یا نه؟ ان رجل علیه دین علیه ای حجه؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودن نعم، یعنی واجب بر او حج. علیه حج ان یحج؟ بله علیه. اطلاق این نعم اقتضا دارد که دی مانع از وجوب حج نباشد، حتی اگر اون دین به مقدار اون مالی باشد که شخص فعلا در اختیار دارد و میتواند با اون دین خود را بپردازد، کما این که میتواند با آن به حج برد. اینجا هم شامل میشه، بل شامل اونجایی میشه که اصلا یک مال زیادی دارد، هم میتواند با اون دینشو بده هم با چین حج بره، اما شامل اونجایی میشه که اینقدر مال دارد که فقط یکی از اینها رو میتونه بده. سوال شد که وجود دین مانع حج هست یا نه؟ میفرمد نه مانع نیست، نعم یجب علیه الحج. اشکالی که در این استدلال وجود دارد آن است که کلمه نعم در این روایت متقارن با یک ذیلی شده است که اون ذیل به عنوان علت برای پاسخ به نعم مطرح است. ذیل این است که امام بعد از کلمه نعم می‌فرماید ان حجت الاسلام واجبتون على من اطاق المشي من المسلمين. لذا ظاهر سؤال راوی به قرینه این ذیل این است که راوی در حقیقت از امام راجع به مردی سوال می کند که راحله‌ای برای رفتن به حج ندارد و از طرفی مقداری مال دارد، از طرفی دیگر به همون مقدار به شخصی مقروض است. لذا امر دائر است بین این که این مال را صرف در اداء دین بکند و به صورت پیاده بدون زحمت و حرج به حج برود، یا این که این مال را در جهت خرید راحله و مرکب برای رفتن به حج مصرف بکند. وقت امام فرماید که ان حجت الاسلام واجب على من اطاق المشی، این من اطاق المشی ظهور در این داره که سؤال سائل از این است که این آقا راحله ندارد، از طرفی پول دارد که راحله را بخرد و از طرف دیگر هم به همین مقدار چه کند این آقا؟ اون وقت امام جواب میدهد به نعم و امام علیه السلام در جواب این سؤال میفرماید این شخص که متمکن از رفتن به حج به صورت پیاده هست باید مال را صرف در اداء دین کند و حج را ماشیان و پیاده انجام بدهد، چون شخص وقتی قدرت بر مشی داشت و با پیاده رفتن به حج در مشقت و حرج نیفتاد، عند العرف مستطیع شناخته می شود. وقتی مستطیع شد یجب علیه الحج، بر این اساس روایت صحیحه عمار، معاویه ابن عمار با مقتضای قاعده، چنانچه قائل به اعتبار و اشتراط استطاعت عرفی شویم، هیچ تنافی ندارد. ما در اونجا اگر قائل شیم به این که قاعده روایات عامه میفرماید آقا اگر اون استطاعت عرفی داشته دیگه جب علیه ملحج، درسته؟ خب این روایت مگه چی میگه؟ این روایت هم به قرینه ذیلش دلالت بر این مطلب دارد که سائل میخوان میگه آقا این مرد ماشین میتونه بره، راهلم نداره، یه مقدار پولم داره، از طرف دینم داره، آیا این دین مانع رفتنش به حج میشود؟ ما میفرن مگه پیاده نمیتونه بره؟ اون میگه بله، چون سوال جواب اینو میرسونه. خب اگه پیاده میتونه بره، خب بره دیگه، این دین چرا مانع بشه؟ لازم نیست من راهله داشته باشد که باید بره. اندل ارد چون متمکن از پیاده رفتن است، این مستطیع شناخته میشه، اون دین مانع نمیشه، پول رو صرف در دینش بکنه پیاده بره باید راهله نخره. لذا این هیچ منافاتی با مقتضای قاعده که در گذشته گفتیم چی؟ بنابر این که مران استطاعت چی باشه؟ عرفیه باشه. بله، اگر مقتضای قاعده را اعتبار استطاعت شرعیه برای وجوب حج بدانیم، و بگوییم وجود راحله برای تحقق استطاعت موضوعیت دارد، چون استطاعت در روایات به اموری تفسیر شده است که یکی از اون امور زاد براحل است. به گونه‌ای که طبق اون چه روایات دلالت دارد، اگر کسی که متمکن از مشی است فاقد راحله باشد استطاعت ندارد. در این صورت این روایت صحیحه خلاف مقتضای قاعده می شود، چون قاعده می گوید اگر راحله ندارد مستطیع نیست. این صحیح می فرماید هر چند راهله ندارد مستطیع، لذا بر اساس مبنای محقق خوی رضوان الله تعالی علی این روایت با مقتضای قاعده تنافی دارد و باید قاعده تخصیص می‌کنه. و همینطور اگر مقتضای قاعده را استطاعت شرعیه‌ای بدانیم که رجوع به کفایت شرط تحقق آن است، همونطوری که مثل سید حکیم معتقد بودند. محقق نوعینی نه سید حکیم بعد دومی بعدی میبسید بله محقق نوعینی متعدده و یا این که استطاعت را به معنای موسر بودن بدانیم، فراخ دست بودن، کما این که سید حکیم معتقد بودن. در هر دو صورت این صحیحه برخلاف قاعده می شود، چون کسی که فاقد راحله هست و از طرفی مقدار مالی که در اختیار دارد به اندازه ایست که دین او را بپردازند، لیس عندهم ما یرجع الی الکفایه ولا یصدق علیه الموسر، موسر هم برای اون اطلاق نمیشه، فلا یجب علیه الحج. در حالی که این صحیحه دلالت دارد بر وجوب حج بر این شخصی که فاقد راحل است. خب ببینید، لذا آقایونی که اون سه مسلک دیگر رو انتخاب کردن باید پاسخ بدن، بگن با این صحیحه میخواد چیکار کنن، یا باید بگن آقا این صحیحه تخصیص میزند قاعده رو در خصوص این مورد، یا یک راه توجیه برای فرار از این صحیحه چیکار کنن باید پیدا کنن. اما ما که معتقد بودیم به استطاعت عرفیه، این روایت با این تفسیری که ارائه شد به قرینه زید هیچ منافاتی با مقتضای قاعده چی؟ نداره. یعنی با استطاعت عرفیه هیچ منافاتی نخواهد. این درباره روایت اول. روایت دوم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین. تقریب استدلال به این روایت آن است که این روایت از حیث اطلاقی که دارد ثابت می کند که دین مانع از وجوب حج نیست و این کان علیه دین. حتی اون جایی که دین و قرض به مقدار اون ماری باشد که مکلف در اختیار دارد و با اون مال می شود یا دین را پرداخت و یا به حج را، بازم اطلاق داره. گود آقا علیه دینون باشه اشکال نداره، حج واجبه. نبرمون اگر دینی که دارد کمتر از اون مبلغی است که پول در اختیار داره، اینجا حج برش واجبه. تو ما بگیم منظور امام این است که اگر مالی دارد که هم میتواند به حج برود، هم علیه دینون دینم داره بهش بپردازد، در اوش برد واجبه. مطلق همه این صور رو چکار میکنه؟ شامل میشه. اما عرض میکنیم که این روایت از دو جهت قابل مناقشه است، هم از حیث سند قابل مناقشه است و هم از حیث دلالت قابل مناقشه است. اما سند این روایت قابل مناقشه است چون سند در بعضی از نسخه های تحذیب شیخ این طور است: احمد ابن احمد عن محمد ابن الحسین عن القاسم ابن محمد عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. پس شد احمد عن محمد ابن الحسین عن القاسم ابن محمد عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. در بعضی دیگر از نسخه های تحذیب سند به این صورت است: احمد ابن محمد، اونجا بود احمد عن محمد ابن الحسین، اینجا احمد ابن محمد عن الحسین عن القاسم ابن محمد عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. و ظاهراً این سند دوم سند درستی است، چون مراد از محمد ابن الحسین در سند اول ابن ابی الخطاب است و ابن ابی الخطاب از قاسم ابن الحسین چنانچه مقصود از قاسم ابن محمد چنانچه مقصود قاسم ابن محمد جوهری باشد، نه اصفهانی روایت نمی کنه. ابن عبد الخطاب از قاسم ابن محمد جوهری روایت نمی کنه، بله نه اصفهانی. و در ذیل روایت هم قرینه وجود دارد که مراد از قاسم ابن محمد جوهری است و اون قرینه آن است که از ابان روایت میکند و مقصود از ابان ابان ابن عثمان است. و او کسی است که جوهری از او روایت میکند نه اصفهانی. ببینید: و اما حسین که در سند دوم بود مقصود ابن سعید است و او از قاسم ابن محمد جوهری روایت می‌کند. ببینید روایت به سند دوم درست‌تره، یعنی درسته به این معنا. حالا کار ندارم به این که اشکال میگیریم به اون سند هم، اما در مجموع محمد ابن الحسین ابن ابی خطاب، ابن ابی خطاب از قاسم ابن محمد جوهری روایت نمی‌کنه. در سند اول آمد محمد ابن الحسین عن قاسم ابن محمد، درسته؟ شاید کسی بگه خب منظور قاسم ابن محمد جوهری شاید نباشه، میگیم قرینه وجود دارد، چون قاسم ابن محمد داره از ابان ابن عثمان نقل میکنه و قاسم ابن محمد جوهری از ابان ابن عثمان روایت میکنه، پس معلوم میشه منظور از قاسم ابن محمد همون قاسم ابن محمد جوهری است. اگر اینطور شد محمد ابن حسین نمیتواند از او روایت کند، اما حسین که ابن حسین ابن سعید باشه از این میتواند روایت کند، لذا سند دوم صحیحه از نظر سندی. من در هر صورت این روایت از حیث سند ضعیف است، چون قاسم ابن محمد در سند این روایت است. به این دلیل که منظور از قاسم ابن محمد یا قاسم ابن محمد اصفهانی است که معروف به کاسولا است، مشهور کاسولا با سین، و نجاشی او رو تضعیفش کرده، میگوید قاسم ابن محمد القمی کم اصفهانی منظور، المعروف به کاسولا لم یکن بالمرزی، رضایت بهش نیست، تضعیفش میکنه، توضیح نداره. علامه در خلاصه هم همین تضعیف رو داره. این در صورتی که مراد چی باشه؟ اصفهانی باشه. البته عرض کردیم کردیم قره روایت قاسم ابن محمد از اوان دلیل برای اینه که این اصفهانی نیست، بلکه چیه؟ جوهریه. و اگر مراد قاسم ابن محمد جوهری باشد او هم توثیق نداره، چون در کتب رجال راجع بیشون توثیق وارد نشده است مگر در رجال ابن داوود، ابن داوود هلی، که مستند توثیق ابن داوود نامعلوم است و ما هرچه به مصادر رجالی مراجعه میکنیم هیچ سند معتبری برای توثیقشون پیدا نمیکنیم. ابن داودم که به تنهایی توثیقش مفید فایده نیست، چون جز متأخرینه، توثیقات ابن داود به تنهایی نمیتواند تکیه‌گاه برای توثیق باشه و اطمینان به توثیق اشخاص را بیاره. مستند توثیقشون نامعلومه، چون ابن داود توثیقات ابن داود به تنهایی مکفی نیست و اطمینان به توثیق اشخاص را
یه توثیق
ندارد مثل ابراهیم پدر صدو، باز با اون شخص فرق کند که اصلا اون را تضعیف کردن. حال نه، خب تضعیف اصفهانی، اصفهانی تضعیف داره، اما در رابطه با جوهری سکوته، هیچ توثیق ورود نکرد.
پدر صدو
بله
بله،
خب اون اطمینان از جهت دیگه ایجاد میشه، اما در رابطه با این شخص اطمینان، مثلا کثرت روایات، روایات از اشخاص معتبر، اونا اطمینان میاد، ما از اون جهت دیگه توثیق براش رسوم کنیم، اما برای این توثیق خاص وجود نداره. فقط ابن داوود آمده مطرح کرده که بله توثیق داره، اما کلام ابن داوود سند برای توثیق نمیتواند
باشه.
حالا عرض میکنم بله این مطلب وجود دارد که عاصم ابن محمد جوهری کسی است که ابن ابی عمیر از او روایت دارد، هم در الکافی و هم در التحصیل، و همینطور کسی است که حسین ابن سعید در کامل الزیارات از او روایت دارد. لذا ممکن است قائل به وثاقت این شخص به توثیق عام شویم، در صورتی که توثیق مشایخ ابن ابی عمیر به توثیق عام را کما ذهب الیه کثیر من القدما والمتأخرین، کثیر من المتقدمین والمتأخرین، یا از باب این که اسانید کامل الزیارات توثیق دارد کما ذهب الیه سید الخوئی، قائل به توثیق این شخص بشویم، لکن هر دو مبنا از نگاه ما ممنوع است. نه توثیق عام مشایخ ابن ابی عمیر رو ما قبول داریم، کما اینکه آقای خویی حضرت امام هم قبول ندارن، و نه توثیق عام اسانید کامل الزیاره رو اونطور که آقای خویی میفرمند ما قبول داریم. یعنی اینو توثیق عام نمیدونه، حالا در جای خودش دیگه، الان کما حق قفی محله انشاءالله. حالا در بحث رجال، خب مشایخ ابن ابی عمیر رو که مفصل بحث کردیم، اما انشاءالله یکی از مباحثی که حالا بنا شده که چهارشنبه یک 20 دقیقه اون بحث رجالی ادامه پیدا بکنه، یک از توصیقات هم من توصیق اسانید کامل الزیاره است که آقای خوبی میپذیره، که انشاءالله بونجا برسیم تحلیلش رو میگم. من خب خیلی نه ندیدم، یه بند خدا یه چیزی آورده بود اما خیلی اونم از دلیل نمیشد، اما معلوم میشه برای تا این اواخر بله. خب همین، حالا علیالن هم سند میخواد دیگه، ولی ما با اقتضای اون چه در کتبش وجود داره و تقریراتش وجود داره میبینیم برنگشته، الا این خب آخرن اخیرن برگشته باشه طبق مبنایی که داشته، اگر برگشته باشه. این از حیث سند، اما بریم روی دلالت فکر کنیم. ما از نظر سند مخدوش کردیم، اما مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یا دیگرانی که توصیف میکنن مشایخ ابن ابی عمر رو، دیگه باید از نظر سند این رو مشکلی نبینن، بریم بحث دلالتشو بررسی کنیم. الحمدلله
مشکل داشته
باشه، خب اگر دیگه ما کسی ممکنه بیاد روی دلالت بحث کنه، اما اگر دلالت رو